نوی صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفته‌وار مجله آزادی را با هم می‌شنویم، مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقام‌های ازبکستان از قطر خواستند که در پروژه راه آهن ترانس افغان همکاری کند. این خبر روز گذشته از سوی رسانه‌های آسیای میانه پس از دیدار شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر منتشر شد. رسانه‌های آسیای میانه خبر دادند که امیر قطر حمایتش را از پروژه ترانس افغان اعلام کرده است. در صورت تکمیل این پروژه، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان و پاکستان وصل خواهند شد. ازبکستان، افغانستان و پاکستان در فوریه 2021 در زمان جمهوری مخلوع بر سر ساخت این پروژه به توافق رسیدند، اما بنابر دلایل امنیتی و تحولات سیاسی در افغانستان این پروژه تاکنون عملی نشده است. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که ماهانه به طور اوسط 3000 کودک بیمار شدید و نزدیک به 550 نوزاد در بخش عاجل شفاخانه این سازمان در شهر مزار شریف بستر میشوند. این سازمان دیروز گفت که بخش اطفال شفاخانهشان در مزار شریف گنجایش بستر شدن 27 کودک را دارد، اما به خاطر افزایش مریضان 60 کودک بیمار را تداوی میکند. در گزارش دیروز این سازمان همچنین آمده که به دلیل تخریب زیرساختها در سیستم صحی افغانستان، کمبود پرسنل صحی، وخامت اوضای صحی و عدم تأمین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم در این کشور بیشتر شده است. سه بازیکن دیگر از تیم ملی کرکت افغانستان به لیگ برتر کرکت هند یا IPL پیوستند. در مراسمی که به خاطر خرید بازیکنان کرکت برای لیگ برتر هند روز گذشته برگزار شد، محمد نبی، مجیب الرحمن و عظمت الله عمرزی از سوی سه تیم مختلف خریداری شدند. محمد نبی در بدل 15 میلیون روپیه هندی با تیم ممبئی ایندین، مجیب الرحمن در بدل 20 میلیون روپیه هندی با تیم کلکته رایدرز و عظمت الله عمرزی در بدل 5 میلیون روپیه هندی با تیم گجرات تایتنز پیوستند. پیش از این راشد خان، رحمان الله گربز، نور احمد لکنوال و فضل حق فاروقی برای اشتراک در بازی‌های لیگ برتر کرکت هند انتخاب شدند. این اولین بار است که شماره چشمگیری از بازیکنان تیم کرکت افغانستان در این لیگ راه می‌یابند. پس از درخواست ایران از پاکستان برای جلوگیری از تروریسم، اسلام آباد دیروز گفت که تروریسم امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند. این اظهارات پس از آن ابراز شد که در نتیجه حمله روز جمعه گذشته در ولایت سیستان بلوچستان ایران 11 سرباز ایرانی کشته شدند. ایران پس از این رویداد ادعا کرد که مهاجمان از پاکستان وارد این منطقه شده بودند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز یکشنبه به نقل از احمد وحیدی وزیر داخلی این کشور خبر داد که گفته است پاکستان باید جلوی پناهگاه‌های امن تروریستان را در خاکش بگیرد. پاکستان در واکنش به این اظهارات روز گذشته گفت که تروریسم خطر جدی را برای همه منطقه و جهان ایجاد می‌کند و با همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای می‌توان جلوی آن را گرفت. وزارت خارجه ایران هم روز گذشته اعلام کرد که امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور با جلیل عباس همتای پاکستانی خود در مورد جلوگیری از خطر تروریسم مکالمه تلفنی انجام داده است. و در یک خبر دیگر، آسم منیر، لوید رستیز اردوی پاکستان که از ده روز به این سو در امریکا به سر می‌برد، با جنرال اری کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا در مورد امنیت منطقه گفتگو کرده است. در بیانیه مطبوعاتی اردوی پاکستان که دیروز بدون اشاره به زمان این ملاقات نشر شد، آمده که در دیدار این دو جنرال در ایالت فلوریدا در مورد آموزش نیروها و سایر مسائل نظامی گفتگو شده است. لوید رستیز پاکستان در سفرش به امریکا همچنین با وزیر دفاع، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آن کشور ملاقات کرده است. جنرال آسیم منیر در حال به امریکا سفر کرده که ناامنی در کشورش افزایش یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، جنرال منیر تلاش دارد تا حمایت امریکا را در برابر ناامنی‌های جاری در کشورش حاصل کند. پایان اخبار. انتظار می رود که در نشست امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفتگو شود. با آنکه جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده، اما گفته شده که یک مقام ارشد ملل متحد در مورد وضعیت جاری افغانستان به اعضای این شورا معلومات خواهد داد. برخی از آگاهان افغان از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهند که با در نظر داشت محدودیت های موجود در افغانستان اقدامات جدی روی دست گیرد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خبرنامه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در نشست شورای امنیت این سازمان که قرار است امروز برگزار شود، وضعیت جاری افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده، اما در خبرنامه دیروز یونما گفته شده که روزا اتنبایوا رئیس این دفتر و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت جاری افغانستان معلومات خواهد داد. این نشست ساعت 10 صبح به وقت نیویورک و 7:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد. نصرالله استانکزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با در نظر داشت آنچه در افغانستان می‌گذرد، اقدامات جدی و عملی روی دست گیرد. او گفت:
امیدوار هستم شورای امنیت ملل متحد تصامیم خود تحت نظر منافع قدرت‌های بزرگ و بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت اتخاذ نکنن بر مبنای واقعیت‌های افغانستان که او عبارت از نقض حقوق بشر است در افغانستان و همچنان فقر جدی که دامنگیر مردم افغانستان است و بی سرنوشتی سیاسی که هیچ کس به شمول خود اعضای شورای امنیت برایندش امیدوار نیست تصمیم اتخاذ کنه.
این آخرین بحث سال 2023 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز یک بار دیگر وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار دهد که جنجال در مورد کرسی دائمی افغانستان میان ملل متحد و حکومت طالبان تا کنون حل نشده. این در حال است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه تصمیم گیری خود در مورد کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را به تعویق انداخت. بر اساس گزارش صدای آمریکا، کمیته اعتبارنامه‌های ملل متحد گفته که دو مکتوب مختلف در مورد نمایندگی دائمی افغانستان، یکی از آدرس نصیر احمد فایق، شازدافر نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و دیگر از سوی وزارت خارجه طالبان دریافت کرده است. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه گفت که بر اساس پیشنهاد ریاست نشست، کمیته اعتبارنامه ها تصمیمش را درباره اعتبارنامه های افغانستان به تعویق انداخته است. از زمان برگشت طالبان در قدرت در آگست 2021، این سومین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گیری برای دادن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان را به طالبان به تعویق می اندازد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روح‌الله سنگر، خبرنگار طلوع نیوز که دو روز پیش از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده بود، دیروز آزاد شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و نزدیکان آقای سنگر، رهایی او را تأیید کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی روح الله سنگر گفته که بازداشت او خلاف قانون بود و آزادی او به عنوان یک خبرنگار نباید سلب می شد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
روح الله سنگر، خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در ولایت پروان که دو روز پیش از سوی استخبارات طالبان در این ولایت بازداشت شده بود، آزاد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که پس از حل شدن موضوع از سوی استخباراتشان، آقای سنگر آزاد شده است.
توقیفشان هم در مورد بعض از راپورهای بود که به اداره استخبارات رسیده بود. باز اولشان از نزدیک جستجو تحقیق کردم. ان شاء الله موضوع حل شد.
نزدیکان آقای سنگر هم در صحبت با رادیو آزادی رهایی وی را تایید کردند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه ضمن استقبال از آزادی سنگر، بازداشت او را خلاف قانون خوانده و گفته که آزادی او به عنوان یک خبرنگار نباید سلب می شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران را نگران کننده خواند و گفت که خواستشان از حکومت طالبان این است که این گونه بازداشت‌ها را متوقف کنند و مشکلات خبرنگاران را از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای مورد بررسی قرار دهند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی پیش از این نیز با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به بازداشت روح الله سنگر گفته بود که در چند روز گذشته جامعه رسانه‌ای افغانستان شاهد اوجگیری رفتارهای غیر اصولی در برابر خبرنگاران در نقاط مختلف کشور بوده و این وضعیت نگرانی‌های جدی را در پی داشته است. در این حال عبدالقیوم ویار رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که باید هر چه زودتر قانون رسانه‌های همگانی از سوی حکومت طالبان توشیح شود تا خلای قانونی که وجود دارد پر گردد.
مادامی که ما یک قانون نداشته باشیم و تمام مکلفیت ها و تکالیف دو طرف در او قانون روشن نشده باشه، ما نمیتونیم که یک نتیجه ملموس را از این گفتگوها و از این دادخواهی ها به دست بیاریم.
یکی از خبرنگاران افغان که به دلیل مشکلات امنیتی از گفتن نامش در این گزارش خودداری کرد با فرستادن پیام بر رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در افغانستان روزهای سخت را سپری می کنند.
متاسفانه سانسور بر رسانه ها بگذشت هر روز شدیدتر می شد. آزادی بیان در بین مردم کاملا از بین رفته. متاسفانه وضعیت دشوارتر شده در طی دو سال گذشته. هم با اونا رفتار بسیار بد صورت گرفته. اتفاقا متاسفانه زیاد از رخ داده و برای خبرنگاران نزدن در طی دو سال گذشته محدودیت های بیشتر بوده.
بر بنیاد گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان در حال حاضر دو خبرنگار هنوز هم زندانی هستند. عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون تمدن در کندهار که بعد تاریخ 13 قوس بازداشت شد و سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی که بعد تاریخ 20 قوس از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به یک سال زندان محکوم شده است. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی شده که در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان به آزادی بیان متعهد است، اما نهادهای عامی رسانه ها ارزگاه در گزارش هایشان از موجودیت محدودیت های گسترده بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران، خشونت علیه خبرنگاران و بازداشت خودسرانه آنان نگرانی کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
امروز دقیقاً از بسته ماندن دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران یک سال می‌گذرد. با گذشت یک سال دختران در افغانستان تا هنوز اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را دریافت نکردند. شماره از محصلان دختر می‌گویند که این وضعیت بر روحیه‌شان تأثیرات منفی به جا مانده است. همکارم باج جاتی بیشتر گزارش میدهد.
حکومت طالبان دقیقاً یک سال پیش از امروز در 20 دسامبر 2022 با نشر اعلامیه‌ای گفت که دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران تا امر ثانی مسدود میمانند، اما با گذشت یک سال از این اقدام تا هنوز دختران اجازه برگشت به پوهنتون‌ها را نیافتند. خاطره مرخیل محصل 15 طب پوهنتون خاتم النبیین بود که دروازه پوهنتون از سوی طالبان برایش بسته شد. او بر رادیو آزادی میگوید که این اقدام باعث شد که همه امیدش را از دست بدهد و افسرده شود.
اما روزی که دانشگاه بسته می شد اعلامیه به نشر رسید. من در حال آمادگی گرفتن به امتحان بودم. شوکه شدم اصلا. این اصلا باور نمی کردم وقتم که پوهنتون بسته شد. بعد از امون روز من کاملا انگیزه من بعد از دست دادم. این حالا وقتم که من کتاب می گیرم سردرد می شم. اما تمام خاطرات از ذهنم مرور می شه. خاطره خیلی بد زندگی مثل امون روز که پوهنتون بسته شد. ما نتونستم دیگه بارزای خود برسیم. و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جرای موفق شوم و همونطور مثل من هزاران دختر دیگه بارزایشان که بعضشان از دنیا رفتن و باز دیگرشان در خانه ششتن و همگی وضعیت روحی روانی خیلی بدی به سر میبرن.
پیش از این حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کرده بودند که این اقدام ها واکنش های تند را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت. بر اساس گزارش‌ها زمان به خطر رسیدن طالبان در افغانستان خودکشی دختران و زنان جوان به شدت افزایش یافته است و یکی از دلایل عمده آن مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران، ممنوعیت کاری زنان و دیگر فرصت‌ها از سوی طالبانند. شبکه تلویزیونی CNN دیروز در گزارش بر اساس یافته های دکتران و سازمان های بین المللی گفت که طالبان به وعده ایشان که حقوق زنان را مانند حکومت دهه 90 شان سلب نخواهند کرد عملی نکردند و پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 این گروه محدودیت ها را به گونه تدریجی بر دختران و زنان افغان وضع کرد. در گزارش CNN به ممنوعیت حق تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، منع رفتن زنان به پارک های تفریح و حمام ها هم اشاره